بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این جلسه ما امرادهای غیبی در زندگی بشر و بعدش بحث جاودانگی دین و موضوع خورشید دین هرگز غروب نمی کند که ما در این جلسه می کنیم. در مورد بحث غیب و امرادهای غیبی تو این سالها مکرر و متعدد به این رسیدیم که آقا اینجا الان چرا کفار اینطوری هست، الان چرا مثلا مسلمان ها با اون مثلا گرفتاری با اون پدیده مواجه شده، اینو حالا امروز اشاراتی بهش خواهیم کرد. واسه اینکه چرا امدادهای غیبی در زندگی بشر وجود داره، قبل از امدادهای غیبی به خود غیب برسیم. مفهوم غیب و مبنای غیب چیه؟ مفهوم غیب میدان محدودیت حواس انسانیه. یعنی ما اینجایی الان پشت در چه خبره؟ ما نمیدونیم. پشت در برای ما چی حساب میشه؟ غیب. خب برای یه نفر که اون پشته دیگه اونجا غیب حساب نمیشه. میدان محدودیت حواس انسانی. غیب دو جور میشه، نسبی مطلق. کسی میتونه بگه غیب نسبی مطلق چیه؟ فهمید؟ غیب مطلق غیبیه که مربوط به ذات اقدس الهی خداوند میدونه و غیر او نمیدونه. یسالونه که عن الساعه، قیامت کیه؟ خدا میدونه. غیر خدا یه چیزهایی در مورد عالم هست هیچ وقت غیر خدا اونا رو نخواهد فهمید. اما ما خیلی چیزا الان برای اون غیبه تو دنیا، مثلا پشت در الان برای من غیبه، برم بیرون دیگه برای من چیه؟ غیب نیست، محسوسه. یا ممکنه پشت در برای من غیب باشه، برای یه نفر که تو راه روی ایستاده دیگه غیب نباشه. پس تو دنیا بعضی وقتا غیبا نسبی میشن. تو آخرت هم همینجوری، یه چیزی تو دنیا ما نمیبینیم برای ما غیبه، میریم آخرت چیه؟ محسوسه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما قیامت پرده از جلوی شما کنار میزنیم. فبصرک الیوم، امروز چشت خیلی تیزه، راحت میتونه ببینه. یا حقیقتی بوده تو دنیا نمیدیدی، نه اینکه نمیشده ببینی، تو آمادگی دیدنشو نداشتی، الان تو آخرتی میبینی. پس غیب میدان محدودیت حواس ماست، حالا نسبی یا مطلق.
نسبی یعنی قابل مشاهده برای ما؟
نه، نسبی یعنی ممکنه برای من الان غیب باشه بعدا غیب نباشه، یا برای من غیب باشه برای غیر من غیب نباشه، این میشه نسبی. آن مطلق اونی که برای همه غیبه، هیچ وقت هم برطرف چی؟ نمیشه. مبنای غیب. غیب
ببخشید استاد، غیب فقط در واقع توی دنیا مصداق پیدا می‌کنه دیگه، بعد از
تو آخرت هم همینطوره. تو آخرت هم یه چیزهایی مخصوص خداونده، باز هم غیب باقی میمونه. مبنای غیب چیه؟ غیب هم مبنای فلسفی داره هم مبنای کلامی. این که اصلا چیزی به نام غیب در عالم وجود داره، مبنای فلسفی غیب چیه؟ ما محسوسات رو میبینیم. محسوسات چی هست؟ متغیر هست، درسته؟ هر محسوسی متغیره، در حال تغییر و تحوله. همه متغیرها چی هست؟ آفرین، کی گفت؟ همه متغیرها ممکن الوجود هست. اگه همه چی عالم ممکن وجود باشه، کار به دور و تسلسل میکشه، هیچ وقت سرانجامی نخواهد داشت. دقت کنی، من محسوسم و متغیرم، لذا ممکن الوجودم، شاید باشم شاید من از پدر و مادرم هستم، اونا محسوسن متغیرن ممکن الوجودن، از پدر بزرگ مادر بزرگ، همینجوری بگیم. اگه تا آخر همه محسوس متغیر و ممکن الوجود باشن، این زنجیره هیچ جا قطع نمیشه و پس چی خلق؟ باید یه واجب الوجودی باشه که اون واجب الوجود دیگه محسوس و متغیر و ممکن الوجود چی؟ نباشه. واجب الوجود باشه، ثابت باشه و غیب باشه. اصلا همه چیزی تسلسل دیگه، اگه قطع نشه هیچ وقتی چی به وجود نمیاد که تو توحید خوندید دیگه، توی دبیرستان دانشگاه تو این اصطلاح رو خوندید. چه؟ اگر در مقابل غیب چیه؟ محسوسه. محسوس متغیر و ممکنه. اونی که ثابت و واجبه نمیتونه محسوس باشه، پس باید غیب باشه. غیب و محسوس دالتن که لا یجتمعان ولا یرتفعان، نقیزن. این نباشه اونه. مبنای کلامی غیب چیه؟ مبنای کلامی غیب این که ما در عالم سننی رو میبینیم که این سنن الهی با توجیهات محسوس قابل توجیه نیست. نمیتونید با سنت های محسوس اینو توجیه کنید. طرف پدرش رو میکشه، صحیح سالم ورزشکار، همه علائم پزشکی و علائم حیاتیش هم درجه یکه، بعد مدت کوتاهی از دنیا میره. خب این یعنی چی؟ یعنی یه چیزی وجود داره اسمش رو میذاریم سنت که محسوس نیست. چیه؟ در پرده غیبه. اون اثر وضعی کشتن پدره که باعث کوتاه شدن عمر انسان میشه. مبنای کلامی غیب اینه که ما تو عالم متوجه وجود یه چیزایی هستیم. میگم یه چیزایی، کلا میدونیم یه چیزایی هست ولی نمیبینیم، نمیشنویم، نمیشناسیم، نمیدونیم، ولی میدونیم چیه؟ چی الان دقیقا؟ نمیدونم، ولی میدونم هست، چون وجودش هست دیگه. بله، کی داره سوال میکنه؟ مثل روح. بله، گوشیتون شارژ شد، بیاین تو فضای کلاس، نمیفهمم کی داره سوال میکنه. خونه های شما انرژی الکتریکی اینا یا یه چیزایی هست؟ حالا فارسیش چی میشه؟ فارسیش میشه پاور؟ مثلا آره، دهنده توان به گوشی همراه، نگه دارنده مثلا انرژی هم باز انگلیسیه، شارژر بعد فارسیه دیگه. شما انگار مشکل دیگه اصلا نمیدونی فارسی چیه، مشکل این نیست که انگلیسی چی میشه. از اونا آقا، اما از اونا اصلا بهتره. از اونا ما یه چیزایی تو الان میفهمیم ولی نمیدونیم چیه. شما خواب میبینید که مثلا این اتفاق میفته، بعد چند روز میدونید اتفاق در مورد شما روی میده. خب این چه؟ اگر که محسوس باشه، محسوسات زمان رو در نمی‌نوردن، یعنی نمیشه که جلوتر رو فهمید که ما تو زمانی. میگن فردا بعد از ظهر چی میشه؟ میگه نمیدونم دیگه، باید بریم فردا بعد از ظهر رو ببینیم. شما تو خواب میبینید فردا بعد از ظهر چی میشه. این یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون چیزی که ما میبینیم، یه چیزای دیگه هم تو عالم هست. علاوه بر چیزی که حس میکنیم، یه اتفاق دیگری هم در عالم هست. میبینیم یه کسی یه کاری میکنه، اون کار مثلا عاقبتش و اثرش طرفو درگیر میکنه، مثل که آبرو کسی رو میبره. چرا این بی‌آبرو شد؟ میگن آبرو فلانی رو فلان جا برد، خدا همینجوری زد توی تپرش کرد رفت. این بی‌آبرو شدن، حالا شما به این دوتا میتونید یه رابطه از سنخ محسوسات پیدا کنید؟ نه، ولی میفهمیم که این آبروش به اون خاطر رفت، چون قبلا خیلی آبرو داشت، یه هفته نگذشته که اون مؤمن اونجوری جلو جمع سود کرد، خدا زد اینا شیشش کرد. سود شیش، اینها کنایه از اینه که قد پر عدد. بله؟ اشکال نداره. بس اینه که الان من مثلا به شما گفتم برو بابا، بعد شما خجالت کشیدین. این که هفته بعد یه اتفاق برام میفته، این چه رابطه محسوسی بین دوتاش میتونید برقرار کنید؟ عدالت چه جوریه؟ دیدنیه؟ شنیدنیه؟ محسوس نیست، یه اتفاق، یه رابطه. حالا شما چون میدونید عدالت، این رابطه حسی نیست، اگه حسی نیست غیبه. همین ما میخواییم بگیم که یه چیزایی تو عالم هست محسوسات نیست، شنیدنی، دیدنی، خوردنی، بویدنی و لمس کردنی نیست. این یعنی همه عالم آنچه ما حس میکنیم نیست. هم اینقدر، بیشتر از این نمیخواییم اینجا بس کنیم. بفهم میخواد واردش نشیم، چون فلسفه در اصلا نمیخواد بود. بگیم آقا مبنای غیب چیه، ما دلایل فلسفی کلامی آوردیم. چون وارد بشم که محدوده فلسفه بس وجود کلام سنت ها اینهاست، خیلی جا هم پوشانه داره، 5 دقیقه 6 دقیقه نمیشه گفت. ما برای این که بگیم غیب در عالم هست استدلال کردیم، فارغ از این که عنوان استدلالون فلسفی بود یا کلامی، دلیل آوردیم. همین فلسفی اینه، ما توی عالم با محسوسات سر کار داریم. محسوسات چی هست؟ متغیره. و چیزی که متغیره ممکن الوجوده. خب حالا فرض کنیم همه عالم محسوس، متغیر و ممکن الوجود باشن، چه اتفاقی میفته؟
تسلسل.
پس باید غیر از محسوسات متغیر ممکن الوجود چیز دیگری هم باشه، اسمش از غیبه ثابت واجب الوجود. همین شب رفتین حاج آقا گوگل بزنین تفاوت فلسفه و کلام و فسر. بله شروع شد. اصلا نه، کلام رو نگاه، کی گفته کلام نقلیه؟ بسیاری جا استدلالهای کلامی عقلیه، صرفا مستقل عقلیه. امشب حاج آقا گوگل بند خدا کمه، به خاطر اینکه غیر ممکن الوجود واجب الوجوده دیگه، این وسط چیز دیگه ای نداریم. نه شما محسوس متغیر ممکن الوجود دارید، با این کارتون را میفته تسلسل به وجود میاد دیگه. چی آره؟ بسیار خوب. پس شما غیر از این موجود ممکن الوجود متغیر محسوس باید یه چیز دیگه ای داشته باشه، درسته؟ اون چیه؟ یه چیز بیشتر نمیتونه باشه، اینا نقیزن، یا اینه یا اونه. اون واجب الوجود غیب ثابته، چیز دیگه نمیتونه باشه. اصلا غیر خداوند مصداق دیگری نداره این. نه من الان دارم رو اون شادر بس کلامی رو میگیم. بس اینه که تو عالم ما محسوسات رو میبینیم، محسوسات متغیرن و ممکن رو وجودن. تا اینجا حله؟ اگر همه چی عالم همین باشن، یعنی همه چیزایی که تو عالم هستن متغیر محسوس ممکن رو وجود باشن، چی میشه؟ تسلسل ایجاد میشه. پس باید یه چیز دیگه ای باشه. اگر همش یه چیزی باشه که محسوس متغیر ممکن الوجود نباشه، اون چیه؟ غیب ثابت واجب الوجود. چیز دیگه ای امکان نداره. شما میگین خب نه مثلا اینه این باشه، همچین چیزی نداره.
یعنی
ممکن الوجود غیب نداره؟ ممکن الوجود غیب نداره. نه ستاش با هم، ممکن الوجود متغیر محسوس، واجب الوجود ثابت غیب، این ستا با هم. حالا اینکه ممکن وجود غیبی داریم چرا؟ همین الان چیزی پشت در باشه ممکن وجود برای من غیبه. ستاش با هم، ستا ویژگی. خب از همینجا وارد سنن الهی بشیم. خدا عالم با این سنت هایی که شما هم گفتید غیبی اداره میکنه، این سنت ها چجوریه؟ چه شکلیه؟ و چجوری شامل حال ما میشن و شامل حال جامعه اسلامی و شامل حال جامعه غیر اسلامی؟ چطور این اتفاق میفته؟ سنن الهی یا مطلقا یا مقید. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی پیش از عملا. سنت الهی مطلق یعنی چی؟ یعنی سنتی که شامل حال می شود بدون این که عملی آن را به عنوان عکس العمل طلب کند. کی رو می برد دیگه بگیم؟ من جملاتم همون موقع جرت ینابی و لکمه من قلبیه الی لسانم. خب این جملات از قبل درست نمی کنم که یادم بمونه، کدوم میشه بگم؟ آره هم که شما که نوشتین بگین چه جمله حکیمانه گفتم، بلند بگین.
شامل حال می‌شود بدون آنکه عملی آن را به عنوان عکس العمل تلقی کند.
ایجاب نماید. آره دوباره بخونین.
بدون آنکه عملی
سنتی که واقع می‌شود بدون آنکه عملی سبب وقوع آن کرده است. اونایی که خیلی چیزن خیلی حساسن، خب ضبط کنید در منزل این رو مجدد. اینجا یه چیز دیگه است. خب شب صدای خودم نه صدا تو کی خواست؟ همین فقط کلاس گرفتاری شدیم. صوت وایس نه بله چی؟ سب کنی اصلا به اون سمت نگه. به خیلی ساده توضیح بدم. در عالم سنت‌هایی وجود دارن. گروه اول، این سنت‌ها شامل حال موجودات می‌شوند. نیاز نیست موجودات کاری بکنن که اون سنت شامل حالشون بشه. اون سنت برای همه مفت و مجانی هست. اصلا خواهش می‌کنم هیچ کلمه دیگه به کار نبرین. خب
مثل
چی؟ الان عرض می‌کنم. مثل این که خداوند رحمان به همه ما هستی داده. سنت رحمانیه خداوند. رحمان یعنی اون رحمتی که به صورت عام و مطلق به همه داده میشه. خدا به همه ما رحمت کرده، محبت کرده، به همه ما وجود داده. خدا در دادن این امتیازات و ما را مشمول این سنت ها کردن از ما کاری خواسته؟ یا ما را به واسطه کاری مشمول اون سنت کرده؟ نه، داده. چیکار کردیم ما؟ خدا ما وجود داد. بابت چه حقی ما صاحب وجود شدیم؟ هیچ. خدا به ما وجود داد، همینجور مطلق داد. این میشه چی؟ سنن مطلق.
هدایت
عام هم همینطور. حالا رابطهش با بقیه حوزه‌های علوم چیه؟ بذارید همین تصمیم کبرا رو بذارید ما جا بندازیم، از اگه وزیر باشه انشالله برای بعد شهادت ماست. بله. آیا درست بخونید؟ از اولش؟ سطح 4 این آیا باید درست بخونید؟ و ما خلق تل؟ خدای من و ما خلق تل جنه ولئن سدی الا لیعبدون. خب خدا هم میگه جنه سو خلق کردن برای که عبودیت کن. خب؟
خب الان شما میفهمید که خداوند یه هر مخلوقات وجود داده در ازای چیزی نبوده.
در ازای کاری کرده باشیم که اون وجود رو بگیریم. اینکه بعد از وجود بگه چیکار کنه یه واسه دیگه. چیکار کرده بودیم خود وجود رو داد. بله؟ اشکال نداره، میتونید یه وجود مثلا عبدالخیری بده بگه خوب کار بکنید اون وجود خدا میده. بله، اما اول وجودی به ما داد که ما باش خالد بشیم. مجلس مثلا یه مثلا وجود امتحانی، وجود کوتاه مدت بده، اونا که خوب بودن وجود ابدی بده، ولی کار نکرد. ارتباط هیچ ارتباطی با هم نداره. نه، علم لدنی، لدن یعنی نزد. خب علم لدنی یعنی علم یه کسی اون رو از نزد خداوند فرا میگیره. حالا این علم ممکنه بخشی از متعلقش غیب باشه، ولی نسبت مستقیم با هم نداره. بفهمید؟ نور من. نه، اینکه انسان‌ها شایستگی از وجودشون نشون دادن یعنی چی؟ نه، اینو تو سطح 5 خواهیم گفت تو عدل الهی که اگر موجودی، شاید به این مناسبت بود که گفتم، اگر موجودی استحقاق پیدا بکنه، استحقاق نه اینکه حق پیدا بکنه، یعنی استعداد داشته باشه، خدا بهش میده. این معنای عدل الهیه. اما اینکه انسان‌ها چه استعدادی در سیر عالم پیدا کردن، تو این سیر تغییر و تحول و تبدل که خداوند اون از اونها خلیفه برای خودش انتخاب کرد، این جز اون چیزه که ما اصلا نمیدونیم. اما میدونیم که انسانها یه چیزی در وجودشون هست که خداوند اونها رو مشمول خلافت کرد. حالا اون چیز میتونیم باشه که خداوند به همون چیزی که ملائک گفت انی علام ما لا تعلمون. این چیزی قبلا نشون نداده چون لم یکن شیئا مذکورا نبوده، اما یه چیزی نشون خواهد داد که اون باعث میشه که جنس او صلاحیت خلافت پیدا بکنه. اینجا دیگه عقل ما ساکته، نمیتونیم چیزی بگیم. برخی از سنن الهی مطلقن، خدا میده، ما بابتش هیچ کاری نکردیم. اما بسیاری از سنن الهی چیان؟ مقیدن. اینا بعد از عملن، یعنی یه کاری میکنیم اون سنت شامل حال میشود. خب این که سنن مقید الهی در قبال اهل باطل یا در قبال اهل حق، جامعه حق و جامعه باطل. حالا جامعه عقلی من است که همه توش حق من، یعنی فضای حاکم حقه و طلب حقه، فضای باطل طلب باطل در مثلا اولویت اون جامعه قرار داره، ولی تک تک که خب نمیتونیم تقسیم بکنیم، یا با جبهه حق مواجهیم یا با جبهه باطل، یا اهل حق یا اهل باطل. خب این سنت های الهی که مقیدن و پس از عمل شامل حال میشن در مورد اهل باطل، جامعه باطل با اهل حق و جامعه حق کاملا متفاوت. در قبال اهل باطل چه اتفاقی میفته؟ اول ببینیم عمل کرده حسن یا عمل کرده قبیح. فرض بفرمایید که اهل باطل چی کار میکنن؟ کار میکنن، مثلا مردمانی که در سرزمین‌های اشغالی هستن تلاش میکنن و مثلا به جهت گردشگری اونجا رو خیلی آباد آراسته میکنن. اگر که عمل کرده حسن داشته باشن، خدا با اینا چیکار میکنه؟
هدایت.
تشکر میکنه. اون رو فقط لیلایی میگی. الان ما با جامعه باطل کار داریم، شما افرادی از جامعه حق رو بگیر. چی ببینه؟ کدوم؟ چه؟ یا یه قرآن بگید. کی خوند آیه رو؟ دقیق بخونید. ایشون فقط بخونن. و الان گفتم فقط ایشون بخونن دیگه. آره. و از اولش
اینجا یه واژه رو نمیدونم که چیه.
آها، من با هم واژه کار دارم. و ان لیس للانسان الا ما سعى. کار کردن، خدا چیکار میکنه؟ اینا تو روز مثلا سواحل رو مرتب میکنن، خدا شب طوفان میفرسته هر شب خراب میکنه. عمل کرده حسن اونها نتیجه مساوی با کارشون داره. چقدر کار کردن؟ چند تومن؟ 10 تومن؟ چقدر خدا میده؟
10 تومن.
9 تومن 5000 کار کنن چی؟ 9 تومن 5000. خب 9 تومن 5000 کار کردن، خدا 10 تومن میده. 9 تومن 5000 نتیجه 9 تومن 5000 همونقدر. نه اون مال قیامته که کسی کار خوب یا بدی بکنه قیامت اونو براش آشکار میکنه و میبینه. تو دنیا، توی دنیا هر چی داریم در مورد سنن بس میکنیم مال دنیاست. خب اگر کسی کاری کرده جامعه باطل، آقا امریکایی‌ها تلاش کردن برای فلان مطلب، خب به اندازه تلاششون خدا میده. اگر کار قبیح بکنن، یعنی عمل کرده باطل داشته باشن، خدا آها اینجا دیگه خدا میدونه باشون چی کار کنه. صحب. وقتی اینها مرتکب خبط و خطا میشن، خدا چی کار میکنه؟ میزنه دو تیکه میکنه. خدا اول امحال، سنت امحالش رو اعمال میکنه، بهشون وقت میده. وقت میده که توبه کنن، اگه میتونن توبه والا هی برن، والا این توبهی در کار نیست. دو املا، یعنی املا یعنی چی؟ پر کردن. املا از نوشتنه، نوشتن چه ربطی داره به اینجا؟ ملیع یعنی چی؟ پر. ملیع با همزه یعنی پر، ملیح نه اون با نمکه، ملیع یعنی پر. املا میکنه خدا، یعنی بهشون میده. خدا میفهد ما نملی لهم، ما پر میکنیم براشون، بعد اونا فهم میکنن این نعمتی که داریم بهشون میدیم. سنت سوم استدراج، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، از اونجا که نمیدونن همینجور درجه به درجه میبریمشون. هی دارن فرو میرن، فکر میکنن داره روزشون بهتر بشه. به به چه بارندگی. به به خداوند وقتی اینو کار زشت میکنن، امحال و املا و استدراج و شامل حالشون میکنه، در حالی که در قبال جبهه حق اتفاقی میفته اینا نیست. سوال، اگر تو اهل باطل یه آدم مؤمنی باشه چی؟ یعنی تو این جامعه‌ای که دارن به سمت باطل میرن 5 تا آدم خوب هستن، واقعا آدم خوبی هستن، هم وظیفه‌شون رو انجام میدن، هم نسبت به دیگران اهتمام دارن، چی میشه؟ اینجا 2 تا اتفاق ممکنه بیفته یا حتی 3 تا اتفاق. 1، استدراج، یعنی که درجه خدا اینا رو میبره پایین که نفهمن، 1 مرتبه افت نمیکنن که متوجه بشن توی باطلاق رفتن.
اینو فهمیدم،
مثال نزدم براش. یعنی که مثلا فرض بفهمید خدا اول توفیق نماز اول وقت رو طرف میگیره، بعد توفیق نماز رو میگیره، بعد تو همجور قدم به قدم همون اول بهش نمیگه برو مثلا از دیوار مردم بالا برو که زود بفهمی.
نه
استدراج رو خواستم روی مثال بهتون نشون بدم. در مورد اون فردی که به نماز قائل است و به جهه باطله، اول مثلا تو ذهنش این میاد که حالا مثلا موعد راهنمای رعایت نکنم، بعد تو این مغازه جنس بردارم، بعد مثلا آدم بکشم، بعد نمیدونم تروریست بشم. این سهالت رو بگم، اگر آدم حسابی های توی جبهه باطل باشن، تو جامعه باطل، 1، گاهی اوقات به واسطه وجود اونها بلا چی میشه؟ رفت میشه، حتی اثر اهل باطل. آره، خدا اونا رو هم صد در صد اینا فعلا میبخشه. 2، گاهی اوقات اتفاقی که میفته چیه؟ خداوند اینها رو از اونجا خارج میکنه، بلا از اینا رفت میشه، بقیه دوچار میشن، مثل جریان حضرت لوط علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام. حالا دو، گاهی اوقات چی میشه؟ اینا هستن، بلا میاد. خب اینا هم که با بقیه از بین رفتن که. این برای اون مردمان عذاب بود، برای اینا چی بود؟ امتحان و ابتلا و ترقی بود. اگر با اون عذاب اینها گرفتار شدن یا حتی جانشون از دست دادن، خدا براشون جبران میکنه. پس این که خدا یه سایقه میزنه 4 نفر میبینن، شاید یه نفر مورد عذاب قرار گرفته باشه، 3 نفر مورد امتحان و ابتلا. پس این که یه آدم حسابی در جامعه کفر زندگی بکنه، تکلیفش چی میشه؟ دیدید، به شرط که وظیفش عمل کنه ها. والا اقوامی داشتیم که عذاب شدن، 10 تا گناهکار بودن، 100 تا غیر گناهکار، ولی 100 تا غیر گناهکار چی بودن؟ اهل امر و نهی نبودن، سکوت میکردن، میدیدن و واکنش نشون نمیدادن. بگین ساعتون رو. و الله سل الانسان الا ما سعى. بفرمایید. امحال دادیم اول، مهلت دادیم، میخواست متوجه بشه میشد. نه، ببینید سوال اینه که وقتی کسی از مسیر حق خارج میشه، خدا به محض ارتکاب یک گناه به طرف میگه دیگه برو دنبال کار امحال و املا استدراجش میکنه. یا آدمی میفته، بارها خدا سر راه آدم قرار میده، دلشو تکون میده، الهام میفرسته، این هیچ واکنش نشون نمیده. این نیستش که به محض ارتکاب یه عمل انسان زود مشمول امحال و املا استدراج بشه، این یه مراتبی داره. ولی اگه اینجور بود خب ما همه الان املا و امحال استدراج امثال بنده شده بودیم دیگه. این در قبال اهل باطل. بفهمید هر جامعه سوگیریش انسانی باشه میشه جامعه حق، سوگیریش غیر انسانی باشه میشه جبهه باطل. لذا لزوماً بحث ما اینجا دین نیست، چه بحث مردمانی به یه آیینی پایبند باشن، دین به معنی چه ما داریم هم بهشون نرسه باشه، ولی بر اساس مبانی که از اون دین گرفتن انسانی رفتار کنن، اینا جامعه حق باطل نیست. خب در قبال اهل حق خدا چیکار میکنه؟ در قبال اهل حق اتفاقی که میفته امدادهای غیبیه، که امدادهای غیبی لزوماً پاداشی نیستن. گاهی اوقات امداد خدا ما اینه که بزنه پس کلمون، چیکار داریم می‌کنیم؟ مسخره کردی خودتو؟ امدادهای غیبی، ضرورتش، شروطش، انواعش، ناظر به عمل چی هم و آثار اعتقاد بهش چی هست. اصل این که امدادهای غیبی باشن، یعنی یه همچین چیزی اصلا در قاموس دین و در چارچوب معارف اسلامی باشه، دلیلش چیه؟ اصلا چه ضرورتی داره چیزی به نام امدادهای غیبی باشه؟ ضرورتش اینه. تو ناظر به عمل جدا کن. این که امدادهای غیبی اصل ضرورت وجودش تو چارچوب معارف اسلامی کجاست؟ اصلا برای چی یه چیزی به نام امدادهای غیبی باید باشه؟ خوب دقت کنید. ما داریم زندگیمون رو میکنیم، پیش میریم. چه ضرورت داره که بدون یک امدادهایی هست، اونا غیبی هست، از پشت پرده میان، اینا چه ضرورتی داره؟ خب زندگی اونو میکنی. آن چه وجود امدادهای غیبی رو ضروری میکنه ابهام در آینده است. ما در مورد آینده ابهام داریم، ما ابهام نداریم، اما در طول تاریخ نظرات مختلفی در مورد آینده بشر و فرجام بشر چی؟ ارائه شده. بسیاری از اینها نتیجهش این شده که عاقبت زندگی بشر برای او چی باشه؟
مبهم.
آقا چی میشه؟ الحق لمن غلبه؟ آره؟ یعنی هر کی زور داشته باشه چیکار میکنه؟ غلبه میکنه و حق همونه. میگه حق کی؟ میگن حق ایشونه. میگه خب چرا ایشون؟ میگن جو زورش بیشتر. میگه ما قدر حرف زور میزنه. میگن دیگه زورش بیشتره. الحق لمن غلب. هر کی غلبه پیدا بکنه حق همونه. آیا اینه؟ ما که ابهامی نداریم، ما معتقدیم بل عاقبت للمتقین، عاقبت این عالم برای متقین قطعا. اما خب نظرات مختلفی در مورد آینده بشر، شرور بودن بشر و حرفایی از این سیخ گفته شده، بسیاری از اذهان رو با خودش همراه کرده، کشونده، یا لااقل در ذهنها چی کرده؟ تردید و ابهام ایجاد کرده که حالا این همه فلسفه میگن آقا بشر اینه، بشر شروره، حرکت عالم رو نگاه میکنیم، ترامپ اومده یک تنه در عالم رو به سمتی میبره، فلان چی میخواد بشه؟ ببین همه اینا که داره تحلیل میکنی جزء چی هست؟ جزء محسوساته. من دارم از یه گزاره صحبت میکنم که کلا از دایره محسوسات خارجه. اون چیه؟ غیبه و امدادهای غیبیه. اون اصلا یه فضای دیگریست. تو بر اساس آنچه از محسوسات دریافت میکنی در مورد همه چی عالم جنبندی نکن. آره عالم یه محسوساتی داره، انسان اینا رو میبینه، اما همه آنچه در عالم موثره همین محسوساتی که ما با چشم سر میبینیم یا با گوش میشنویم همش همینه؟ این نیستا. یه سنن و امدادهایی هستن که اونها میتونن هر آنچه تو به عنوان محسوسات عالم میگی رو در لحظه ای چی؟ کنفرک کن کنم. نمونهش جریانی که میدانیم دو میدانیم. روی کاغذ امریکایی یه برنامه‌ریزی کردن، گفتن میایم در طبس، اونجا سوخت‌گیری میکنیم، آماده میشیم، میایم تهران، یک عملیات فوق‌العاده‌ای. میدونید چقدر تو امریکا توی بیابونهایی که جهت آب و هوا شبیه طبس بود اینو تمرین کرده بودن؟ مدت ها چند ماه یه گروهی تمرین میکردن که آشان آب و هواش مثل اینجا باشه، چجور آماده بشن، بعد چه کار بکنن. ساختمون های شبیه ساختمون هایی که در تهران، ساختمونی که در تهران گروگانان نگهداری میشن، در امریکا اینجوری میریم کامل بازسازی کردن صحنه رو. در اینجا رو کاغذ بر اساس محسوسات بعد بگیم چی؟ تمام دیگه. موفق آمیز میان گروگاناشون رو میگیرن میبرن، بعدم به محاسن ما یحتم تبسمی جاری میفرمایم. خب اومدن، ما هم در خواب ناز بودیم، چی شد؟ امام فرمودن شنها مأمور خدا بودن، همه عالم این محسوسات نیست، یعنی همش با اینا برنامهاتو نره بر اساس این، آنگاه این، آنگاه این، پس این. نه خیلی، یه اونی هست همه این، اینا چی؟ هوا میکنه، یعنی اون ورای اینه. حالا اینه اونه، منان کره جنوبی و کره شمالی هم نمیشه آدم بس بود. رئیس کره شمالی اونه، رئیس کره جنوبی اینه، آیه اسم آخه مزهان رو چی هست؟ بگیم چی میخوای؟ ها؟ ها؟ باقی اوله چه کاری آقا؟ اسم خوب انتخاب کنید اون بعد داری میگه اون کاغذ رو بده بعد اون رهبرشون میدونی میاد بعد دیگه اسم خوب انتخاب کنید.